ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. طالبان از حذف نام محمد اشرف غنی و حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان از لیست رهبران جهان استقبال کردند. سازمان ملل متحد در لیست رهبران کشورهای جهان دیگر نام این دو نفر را ندارد. در لیست ملل متحد همیشه نام رئیس دولت، صدراعظم و یا رئیس جمهور و همچنان وزیر خارجه کشورها درج می باشد که اکنون جای این نامها در افغانستان در این لیست خالی است. مقامات امنیتی طالبان در ولایت کاپیسا می گویند یک کندک نظامی جدید تقویتی و عملیاتی در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا به تازگی ایجاد کردید. مولوی ضیاءالحق حامد، قمندان امنی طالبان در کاپیسا، امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هدف از تشکیل این کندک تامین امنیت بهتر برای شهروندان کاپیسا می باشد. و افزود در این اواخر شایعات مبنی بر آغاز نبردها در بهار سال آینده در مقابل امارت اسلامی پخش کرده که حقیقت نداشته است، اما سبب نگرانی مردم در محل شده است. وی برای مردم اطمینان داده که هیچ گونه فعالیت‌های گروه مخالف در برابر آنان استادگی کردن نخواهد توانست. با گفته وی این کندک به رهبری مولوی محمدالله ادریس والی کاپیسا برای تامین امنیت و ادای مسئولیت و جلوگیری از حملات احتمالی ایجاد شده است. طالبان یک نفر را در محضر عام در اروزگان با دره زدند. این شخص از سوی طالبان به عمل زنا متهم شده بود و رسانه‌ها اجازه نداشتند که جریان را پوشش بدهند. این هم گفته نشده که شخص متهم در چین و یک محکمه محکوم به مجازات دره شده است. شاهدان صرف گفتند که دره خوردن یک نفر را مشاهده کردند. یک تعداد در اروزگان از این عمل استقبال کرده و عده دیگری آن را به حرمتی به حقوق بشری متهم خواندند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در رابطه با تصمیم اخیر روسیه در مورد مناطق دونتسک و لوهانسک در اوکراین ابراز نگرانی کرد. استفان دوجارک سخنگوی آقای گوتریش روز دوشنبه در نیویورک گفت سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تصمیم فدراسیون روسیه در رابطه با وضعیت مناطق خاص دونتسک و لوهانسک اوکراین به شدت نگران است و خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعه در شرق اوکراین بر اساس توافقنامه منسک است که توسط شورای امنیت در سال 2015 تایید شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کیف انتظار دارد که شاهد نشانه های روشن از حمایت و اقدام توسط متحدانش باشد، زیرا اوکراین با تهدید تهاجم روسیه مواجه است. در مورد اوکراین در همین برنامه صحبت مفصل داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. نام محمد اشرف غنی و حنیف اتمر از لیست رهبران جهان توسط سازمان ملل متحد خارج شد. روسیه استقلال دو منطقه جدایی طلب اوکراین را به رسمیت شناخت. تأثیر جنگ احتمالی در اوکراین بر اوضاع افغانستان چی خواهد بود؟
قیادت افغانستان به گونی است که او همیشه به مسابقه یک جای جلب توجه به ایالات متحده باقی خواهد ماند.
صدای یک تحلیلگر بود. دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان زنان فعال را به اعتراف وادار کرده است. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را داریم.
پدرم که خرچ خوراک داده نتانست باز مرا به نفر داد. ما چهار خوراستیم، گفتم باج یکی تند خسرشانی ما کم می باشه.
همچنان حقوق اساسی و بشری را میشنوید.
مزنون از لفظ زن گرفته شده، کلمه عربی است، به معنای بدگمانی، بدگمانی یا به حقایق میرسه و یا نمیرسه، این معنا داره.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد نام محمد اشرف غنی رئیس جمهور و محمد حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین جمهوری را از فهرست سران کشورهای جهان حذف کرد. طالبان از این اقدام استقبال کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
سازمان ملل در وبسایت خود نام محمد اشرف غنی را از فهرست سران کشورهای جهان حذف کرده است. از این میان نام محمد حنیف اطمر وزیر خارجه حکومت جمهوری پیشین نیز حذف شده. در فهرست سازمان ملل نام رئیس جمهور، رئیس دولت یا صدر اعظم و وزرای خارجه آن کشور نوشته می شود، اما اکنون جای تمام این مقام ها در بخش افغانستان خالی است. نام رولا غنی، همسر آقای غنی، نیز با عنوان بانوی اول افغانستان از سایت سازمان ملل حذف شده است. طالبان از این اقدام استقبال کردند. سهیل شاهین که از سوی حکومت طالبان به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل معرفی شده، به رادیو آزادی میگوید که سازمان ملل این تصمیم را باید زودتر میگرفت.
کابل اداره دی افغانستان،
اداره کابل هیچ حاکمیتی بر هیچ بخشی از افغانستان ندارد و اکنون بخشی از تاریخ است. این واقعیت باید مورد قبول همه قرار گیرد. درخواست ما از سازمان ملل این است که چوکی افغانستان را به امارت اسلامی واگذار کند، زیرا به تمام کشور حاکمیت دارند و حمایت مردم را به خود دارند.
اما با وجود درخواست های مکرر طالبان از سازمان ملل، نه حکومت آنان به رسمی شناخته شد و نه هم کرسی دائمی سازمان ملل به آنان سپرده شد. اما وبسایت رسمی سازمان ملل همچنان عنوان جمهوری اسلامی افغانستان را حفظ کرده و از جمهوری اسلامی به عنوان نوی حکومت یاد می کند، در حالی که طالبان حکومت فعلی را به امارت اسلامی افغانستان نام گذاشتند، چیزی که هنوز از سوی کسی به رسمی شناخته نشده است. نصیر احمد فائق، نماینده موقت افغانستان در سازمان ملل، این گزارش ها را در حساب تویتر خود تایید کرد. تا کنون درباره این تصمیم سازمان ملل، محمد اشرف غنی و حنیف اطمر واکنشی نشان ندادند. این تصمیم در حال اتخاذ می شود که اختلافات بر سر نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در دو هفته گذشته شدت گرفته. محمد حنیف اطمر در نامه‌ای در 4 فوریه از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، خواست تا محمد ولی نعیمی را به جای نصیر احمد فائق به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل بپذیرد. اما آقای فائق واکنش تندی به این موضوع نشان داد و آن را توطئه علیه خودش خواند. او هنوز سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در مورد افغانستان باز هم مطالب جالب داریم، اما پیش از نشر آنها می رویم به مهمترین مسئله جهانی که امروز سرخط تمام رسانه هاست. در حالی که واکنش های بین المللی در مورد تصمیم اخیر رئیس جمهوری روسیه افزایش یافته، مجلس نمایندگان یا دوما در پارلمان روسیه امروز به اتفاق آرا معاهدات دوستی با مناطق شرق اوکراین تحت کنترل جدایی طلبان مورد حمایت روسیه را تصویب کرد. پوتین همچنین دیروز فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن عساکر روسی به این مناطق اعزام شوند. با افزایش ترس از کمبود و از دست دادن احتمالی عرضه نفت روسیه، قیمت نفت نیز افزایش یافته است. بیشتر در گزارش از آرش همایون می‌شنوید.
با وصف واکنش‌های شدید بین‌المللی، مجلس سفلای دوما یا پارلمان روسیه امروز به اتفاق آرا معاهدات دوستی با مناطق شرق اوکراین تحت کنترل جدایی طلبان مورد حمایت روسیه را تصویب کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدارهای غرب را نادیده گرفته و دیروز اعلام کرد که درخواست استقلال جدایی طلبان مورد حمایت مسکو را که بخشهایی از مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین را کنترل می کنند به رسمیت می شناسد. پوتین همچنین دیروز فرمان را امضا کرد که بر اساس آن عساکر روسی به این دو منطقه اعزام شوند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در رابطه با تصمیم اخیر روسیه در مورد مناطق دونسک و لوهانسک در اوکراین ابراز نگرانی کرده. استفان دوجاریک، سخنگوی آقای گوترش در نیویورک، گفت:
سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تصمیم فدراسیون روسیه در رابطه با وضعیت مناطق خاص دونیتسک و لوهانسک اوکراین به شدت نگران است. او خواستار حل و فصل مسالمت آمیز منازعه در شرق اوکراین بر اساس توافقنامه منسک است که توسط شورای امنیت در سال 2015 تایید شده.
در این حال بریتانیا می گوید که به حمایت از مردم اوکراین ادامه خواهد داد. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، دیروز در اعلامیه‌ای در لندن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نسبت به هر گونه اقدام نظامی بیشتر علیه اوکراین هشدار داده گفت:
بریتانیا به هر آنچی ممکن است با یک بسته تحریمی بسیار قوی و ایستادن در کنار مردم اوکراین ادامه خواهد داد. همانطور که می دانید جنای شرقی ناتو را به هر طریقی که در اختیار داریم تقویت خواهیم کرد. بریتانیا یکی از معدود کشورهایی است که سلاح دفاعی را در اختیار اوکراینی ها قرار داده. تاکید می کنم تسلیحات دفاعی که فکر می کنیم برای نیازهای آنها مناسب است. ما همچنان فکر خواهیم کرد که چه کارهای بیشتر می توانیم برای حمایت از اوکراین انجام دهیم در شرایطی که بسیار تاریک و دشوار است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز گفته که انتظار دارد شاهد نشانه‌های روشنی از حمایت و اقدام متحدان این کشور باشد، زیرا اوکراین با تهدید تهاجم روسیه مواجه است. با دستور اعزام عساکر روسی به دو منطقه جدایی طلب تحت حمایت کرملین در شرق اوکراین، ترس از تهاجم گسترده روسیه افزایش یافته. با این هم روسیه میگوید قصد حمله بر اوکراین را ندارد. ایالات متحده ای امریکا سفارت این کشور را از کیف پایتخت اوکراین به شهر لووف انتقال کرده و اعضای سفارت امریکا دیشب را در پولند سپری کردند. وزارت امور خارجه امریکا در اعلامیه‌ای در توضیح این تصمیم گفته که وضعیت امنیتی در اوکراین غیر قابل پیش بینی است و ممکن است غیر مترقبه کم بدتر شود. با ادامه تشدید تنش‌ها در اوکراین و متحد شدن کشورهای غربی برای وضع تحریم‌های جدید بر ضد مسکو، امروز بازار سهام روسیه افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. به دلیل ترس از اختلال در بازار جهانی، بازارهای سهام در اکثر مبادلات در اروپا و آسیا حداقل 1% کاهش داشت. قیمت نفت نیز افزایش یافته و برای اولین بار بعد از سال 2014 به حدود $100 رسید.
گزارش بود در مورد این که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین فرمان را امضا کرده که بر اساس آن عساکر روسی به مناطق شرق اوکراین داخل شده می توانند. فرشتنگاه در همین مورد با فاروق فردا صحبت کرده، کارشناس امور سیاسی، و از او پرسیده است که بحران اوکراین بار دیگر سبب نخواهد شد که افغانستان را در حاشیه قرار بدهد. آقای فردا گفت
تجاوز آشکار بر حریم یا تمامیت ارضی یک کشور مستقل و آزاد است که در طول سال 92 به این طرف آزادی را داشت و از جمله اولین کشور یا کشورهای خودش اولین کشوری بود که از اتحاد شوروی آزادی شده دست آورده بود و این آزادی باید در اون وقت که روسیه همی را بر رسمیت شناخته بود آزادی را و باید آل روسیه همی آزادی را بر رسمیت بشناسه.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که نادیده گرفتن خواسته های مسکو از سوی ناتو روسیه را به اقدام مجبور کرده. پیشبینی شما چیز؟ ناتو در جنگ احتمالی روسیه و اوکراین تا چی حد درگیر خواهد شد؟
مسئله سرزی است که جنگ رویارویی به هیچ صورت نخواهد گرفت. من فکر میکنم که صورت نخواهد گرفت، اما مسئله تقسیم امتیازات هست در منطقه، در کشورهای خلیج، افغانستان، آسیای میانه. ایگپا باید امریکا و روسیه مسائلشان حل میکدن، اما روسیه اوکراین میخواه از تیوری و تجربه انفجار از درون استفاده بکنه و امریکا و غرب در حالت یا عمل انجام شده قرار بده. به هر حالت حالا باید صفحه بازی تغییر بخوره، بخاطر از اینکه ای کار شده و روسیه از گذشت نخواد کرد از این اقدام خود، به خاطر که در سطح بین المللی مسئله مطرح شد و آل این درگیری یک مقدار جدی خواد بود، ولی امریکا و غرب دیگر را غیر از تعمیل کردن تحریم و کار دیگه نخواد داشت.
شما از افغانستان یاد کردین. در دهه 90 وقت دیوار برلین افتاد، جنگ سرد پایان یافت، روسیه ازم پوشید، دنیا همه متوجه این موضوع شدن و افغانستان فراموش شد و جنگای داخلی دوجه در گرفت. اکنون به نظر شما تکرار وضعیت دهه 90 نیست که باز همه دنیا متوجه جنگ احتمالی روسیه و اوکراین میشه و افغانستان از چشم غرب دیگه بفته؟
نه، افغانستان، موقعیت افغانستان به گونی است که او همیشه به مثابه یک جای جلب توجه به ایالات متحده باقی خواهد ماند و ولی شکل و شیوه بازی ها تفاوت میکنه. اما در اوکراین مسئله بدگونی دیگه هست. اینجا نزدیک شدن روسیه به اروپای شرقی هست و تسلط روسیه بر اروپای شرقی هست از لحاظ اقتصادی و خصوص که با افغانستان تفاوت میکنه. این مسئله به هر حالتش ایالات متحده و یا غرب از این هم غافل نیست که روسیه از لحاظ اقتصادی در حد هم نخواهد بود که بتانه کده اوکراین شرقی را چی میگن از تامین بکنه تا آینده های بسیار دوری که تصور میشه.
صحبت بود با فاروق فردا، کارشناس امور سیاسی.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
دیدبان حقوق بشر در واکنش به نشر ویدیوی از اعترافات زنان در بند طالبان گفته است طالبان تلاش میکنند که صداهای بلند شده زنان را برای همیشه سرکوب کنند. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته تا به آن واکنش نشان دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واکنش دیدبان حقوق بشر به ویدیوی اعترافات زنان معترض در زندان طالبان. هیدربار مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته طالبان در تلاش سرکوب صدای آزادی خواهی زنان هستند. او در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواسته که به اقدام طالبان واکنش نشان دهند.
اعتراضات توجه گسترده جامعه جهانی را جلب کرد و بازداشت این معترضان توجه بیشتر جامعه جهانی را در پی داشت. حالا طالبان تلاش دارند تا مانع هر نوع اعتراضات زنان در آینده شوند، چون برایشان دردسر ساز است. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می شود این است که واکنش جامعه جهانی به این وضعیت چیست؟
وزارت داخلی حکومت طالبان یکشنبه شب ویدیوی مربوط به 29 زن را منتشر کرد که حدود 10 روز پیش از یک خانه امن در کابل ناپدید شدند. در این ویدیو تعدادی از این زنان شرکت کننده در اعتراضات کابل می گویند که از سوی چند فعال زن در خارج از افغانستان تشویق شدند تا تظاهرات را به منظور تسهیل خروجشان به خارج از افغانستان برگزار کنند. شکری بارکزی سفیر پیشین افغانستان در کشور نروژ و فعال حقوق زنان درباره این ویدیو چنین میگوید:
از صدا و سیمای همه بانوهای قهرمانی که در این ویدیو هست کاملا هویدا هست که اینها فقط تحت یک فشار و شکنجه مجبور به گفتن از این ویدیو شدند. اما سوال اصلی اینجاست که چرا طالبان این ویدیو را از اینا گرفته؟ چرا یار زندانی ساخته؟ مگر صدا کردن به خاطر حق باید جواب زندان باشه؟ حقیر که خدا داده طالب کی است که از انسان بگیره؟
حکومت طالبان در ابتدا بازداشت این زنان را رد کرد. طالبان همچنان از ادعاهای مبنی بر مفقود شدن تعدادی از فعالان زن مانند ترمنا زریاب پریانی، زهرا محمدی، پروانه ابراهیم خیل و آلیه عزیزی نیز اظهار بیخبری کرده بودند. پس از واکنش‌های گسترده پروانه ابراهیم خیل آزاد شد، اما از سرنوشت سه تن دیگر هنوز خبری در دست نیست. با حکومت طالبان در 6 ماه گذشته ده‌ها زن برای حق کار و آموزش تظاهرات کردند و از جامعه جهانی خواستند که طالبان را تحت فشار قرار دهند تا مانع تحصیل کار زنان نشوند.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی.
کرکت بورد افغانستان برای کمیته گزینش بازیکنان کرکت مسئول تعیین کرد. کرکت بورد کشور در صفحه فیسبوکش نوشته است بعد از این نورالحق ملکزی مسئولیت کمیته گزینش کرکت را بر عهده خواهد داشت. به گفته کرکت بورد پس از آنکه میرویس اشرف رئیس عمومی بورد تعیین شد، آقای ملکزی سرپرست این کمیته بود. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، آقای ملکزی پیش از این دو بار مسئولیت تیم ملی کرکت 19 سال کشور را بر عهده داشته است. حسین کارنیل ستاره جوان فوتبال افغانستان به تیم ملی کشور خواهد پیوست. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است حسین کارلین که در حال حاضر مقیم کشور سویدن است با تایید انوش دستگیر سرپرست تیم ملی به این تیم دعوت شده است. فدراسیون فوتبال به نقل از آقای دستگیر نوشته است این هافبک مهاجم 18 ساله به تازگی در رقابت‌های لیگ برتر سویدن در تیم گوتبرگ به میدان رفته است. وی همچنین در کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد شیران خراسان را همراهی می‌کند. قرعه‌کشی مرحله نهایی صعود به جام ملت‌های آسیا 2022 2023 چین روز پنجشنبه برگزار خواهد شد و کرکت بورد استرالیا روز گذشته برای 3 بازی یک روزه و یک بازی 20 اوره در برابر پاکستان تیم 16 نفره را اعلان کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی اما برخی بازیکنان مهم مانند دیوید وارنر، میشل استارک و جوش در فهرست ترکیب این تیم 16 نفره حضور ندارند. هرچند کرکت بورد استرالیا در مورد نبود افرادش جزئیات نداده است، اما یکی از بازیکنانش گفته است به دلیل عروسی در این رقابت ها شرکت کردن نمیتواند. استرالیا و پاکستان در 29 و 31 مارچ و در 2 ماه اپریل 3 بازی یک روزه و در 5 ماه اپریل یک بازی 20 اوره را انجام خواهند داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم فرشته نگاه با شماست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه خوش آمدید. در ادامه از وضعیت خبرنگاران زن در هرات به شما گزارش داریم. یکی از این خبرنگاران بر رادیو آزادی گفت:
طی 6 ماه سعی میکنم کمتر خبر ببینم، چون سر کارم با خبر بود.
از ایجاد یک تیم روباتیک جدید در افغانستان جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در ادامه نشر میکنیم.
یعنی باور بکنید که 6 ماه به این طرف میشم و 60,000 افغانی که ما معاش داشتیم از ما موندیم.
اما نخست از همه میشنوید که در 6 ماه گذشته نزدیک به 50 خانم خبرنگار در ولایت هرات از فعالیت های خبرنگاری دست کشیدند. برخی از آنان کشور را ترک کردند و شماره هم خانه نشین شدند. آنان ترس از طالبان و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان را از عمدترین دلایل این موضوع می دانند. شاپور صابر جزئیات دارد.
تقریبا 6 ماه میشه بیکار شدم و فعالیت رسانه‌ای ندارم. طی 6 ماه سعی میکنم کمتر خبر ببینم، چون سر کارم با خبر بود. فشار روحی رو تحمل میکنم موقعی که دارم.
حسینا عظیمی پس از 13 سال کار رسانه‌ای اکنون خانه نشین شده است. این خبرنگار 32 ساله بیشتر از یک دهه در رسانه‌های مختلف هرات به عنوان گزارشگر، مدیر تولید خبر و گرداننده برنامه‌های سیاسی کار کرده است. او تا هنگام سقوط شهر هرات به دست طالبان در یکی از رادیوهای هرات به مردم اطلاع رسانی می‌کرد، اما ترس از طالبان او را مجبور کرد تا دست از کار خبرنگاری بکشد. او میگوید که با بازگشت طالبان به قدرت تمام آرزویاش را از دست داد.
تهدیدات امنیتی بود، هراس و ترسی بود که از طالبان داشتیم و خب محدودیت هایی هم بود که طالبان وضع کردن. کدام برنامه را نمیتونن خانم ها مختلط با مردان باشن، اتاق خانم ها با مردان مشترک نباشه. مشکلاتی هم بود که طالبان وزنین کردن، مثلا بازداشت یک تعداد از خبرنگاران، لتوکوب خبرنگاران. اگر خانم ها با این مشکل روبرو بشن، چی سرنوشت در انتظار اون هست از سوی طالبان؟
با این وجود برخی از زنان هم هستند که با وجود محدودیت ها و حراس از طالبان به فعالیت های خبرنگاریشان ادامه میدهند. عاطفه علیزاده یک از آنهاست. او در این مورد بیشتر گفت:
پوشش ما تغییر کرده و ما سعی میکنیم که کاملا خود بپوشانیم. اگر ضرورت نشه حتی از منزل بیرون نمیشیم. رسانه ها اصلا ما رو جذب نمیکنه. من سعی کردم که از یک گزارشگر فریلانس باشم. حالا که در گذشته من کار دائم داشتم، تعداد انگشت های زن های خبرنگار در ولایت هرات به انگشت های یک دست هم نمیرسه.
یک از مسئولان رسانه هرات که به دلایل امنیتی خواست نامش گرفته نشود، به رادیو آزادی گفت مقام های طالبان در جلساتی که با خبرنگاران داشتند به حضور خبرنگاران زن در رسانه هرات مخالفت نشان دادند. بر بنیاد آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران در حوزه غرب افغانستان، از 60 خبرنگار فعال زن در ولایت هرات اکنون تنها 10 تن در رسانه کار می کنند. شمیل احمد مشعل مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در غرب افغانستان در این مورد می گوید:
در حال حاضر 10 تن از خانم های خبرنگار مصروف کار در رسانه ها هستند و حدوداً 5 تن از این خانم ها هم خارج از افغانستان رفتن که بالاتر از 40 تن از خانم هایی که قبلا در حکومت سابق خبرنگار بودن یا کارمند رسانه ای بودن بیکار شدن و فعلا در خانه هستند.
نعیم الحق اکانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات به پرسش های ما در این مورد پاسخ نداد. هرات با داشتن 19 تلویزیون و نزدیک به 30 رادیو پس از کابل بیشترین رسانه و خبرنگار را در افغانستان داشت، اما با بازگشت طالبان به قدرت فعالیت 8 تلویزیون و 11 رادیو متوقف شده است. فعالان رسانه‌ای در هرات نگرانند که با تداوم این روند امکان دارد که برخی دیگر از رسانه‌های دیداری و شنیداری در این ولایت دروازه‌هایشان را ببندند. اکنون زنان خبرنگار مانند حسینا عظیمی چشم برای روزنه امیدی هستند که بتوانند دوباره بر رسانه‌ها و دنیای خبرنگاری برگردند، آرزویی که در زمان حکومت طالبان رسیدن به آن دشوار به نظر می‌رسد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آل هم گزارش داریم در مورد این که به دنبال بیرون شدن تیم روباتیک دختران افغانستان از کشور پس از تحولات سیاسی اخیر، اکنون تیم روباتیک دیگر به نام افغان در افغانستان فعالیت می کند. ایجاد کننده های این تیم می گویند که هدفشان کارآفرینی و یکجا کردن استعدادهای خلاق و اختراعات مطابق نیازمندی جامعه است. جزئیات در این گزارش.
تیم روباتیک افغان گروهی از جوانان خلاقی که جای خالی تیم روباتیک دختران افغانستان را در کشور پر می کنند. این گروه ربات سازان 6 ماه پیش در کابل ساخته شده. آغاز به فعالیت این تیم تقریبا همزمان است با سقوط جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. برهه زمانی که بر اساس آمار سازمان‌های جهانی بیکاری و ناداری به شدت گلوی مردم را می‌فشارند. افرادی که این تیم را شکل دادند دارای دانش تخصصی‌اند. مسئولان این تیم میگویند اعضای تیم روباتیک افغان پیش از این به گونه پراگنده و انفرادی فعالیت داشتند، اما اکنون در یک گروه با هم کار میکنند. هدف از ایجاد این تیم را کارآفرینی و گرد هم آوردن استعدادهای خلاق میگویند. احمد ضیا بشیری معاون تیم روباتیک افغان میگوید در این گروه افرادی هم شاملند که تا سطح ماستری و دکترا در هندوستان در این زمینه دانش آموختند. او به رادیو آزادی گفت
وقتی تصمیم گرفتیم که در افغانستان باید یک تیم داشته باشیم و به نمایندگی از افغانستان در مسابقات جهانی اشتراک بکنیم، به ما هم یک انگیزه پیدا شده بود و بالاخره شروع کردیم و در جریان 6 ماه ما دستاوردهای بسیار خوب را با خود داریم.
به گفته بنیانگذاران این تیم، شماری از دختران نیز به گونه غیر مستقیم در فعالیت‌های تیم روباتیک افغان سهیم بودند و در تلاشند آنان را نظر به علاقه‌مندیشان و امکانات جذب این تیم کنند. چالش عمده فراراه این گروه ربات‌ساز نداشتن سرمایه و پشتیبان مالی است. محمد زکریا عمری از استادان اینستیتوت تکنولوژی افغان و از اعضای مؤسسه این تیم میگوید بیشتر مصارف خود را از طریق فروش اختراع‌های کارآمدی تأمین می‌کنند که در بازارهای افغانستان به فروش می‌رسانند، مانند دستگاه‌های UPS برای نگهداری برق. او افزود این تیم نیاز به پشتیبانی مالی بیشتر دارد. او به رادیو آزادی گفت
کسایی که ما را تمویل میکنن، ما وعده میدیم که چیزایی خواهیم ساخت که به درد جامعه بخوره و مفید باشه برای جامعه ما، چیز جدید باشه، یک ابتکار باشه.
در سالهای اخیر تیم روباتیک دختران افغانستان هم شهرت و دستاوردهای خوبی در سطح بین الملل کسب کردند که در پی سقوط جمهوریت اعضای این تیم از کشور بیرون شدند.
پیام ها و نظریات شما.
نقیب الله مومند هستم از ولایت تخار ولسوالی خواجه بهاءالدین. من میخواستم درباره از این مشکلاتی که کوچی ها در ولسوالی خواجه بهاءالدین داره، تقریبا 1000 فامیل در اینجا زندگی میکنه، اینا با خیلی مشکلات دچار هستند. در طرف های بهار به دشت خواجه بهاءالدین میروند، در اوجه آب های آشامیدنی ندارن، تفلایشان از مکتب بهره هستند و در بعد از بهار طرف های علاقه های خود میروند به طرف بدخشان. اوجه که هست در حکومت قبلی که بود البته علاقهشان ضبط شده بود و علاقه را نمیته و البته که میتم با پول میگیره، تقریبا از هر علاقه از اینا 50,000 تا به 1,00,000 افغانی میگیرن. آبهای شامیدنی در وجه چاهای عمیق بزنن، برای کوچی ها مکتب های سیار جور بکنن. تقریبا 3 ماه اینا در دشته های خواجه بهاءالدین در وجه خیمه میزنن، بسیار با مشکلات زیاد دچار هستند.
فعلا به حالت اساس هستیم، مدیریت رسانه ها رو تماس نمیگیریم که نه حتی ما زیاد زنگ بزنیم دیگر کنیم، ما را به نام غلامی آمریکا و چنان گفتن میگیرن. واقعیتش یعنی باور بکنیم که 6 ماه به این طرف میشم، ما حتی اکثر اوقات نمیشه رو زمین هم کار نداشتشون نمیگردیم به طرف و طرف. اما 60,000 افغانی که ما معاش داشتیم از ما موندیم دیگه، هیچ مرجعی ما را چیز نمیکنن.
در شهر کابل بالکل سوداگری نیست، داد ستود نیست، کسی پیسه نداره، خودش خبر داره، ملل متحد کمک میکنه بخش مردم غریب و بیچاره، او را همی طالب و نایه و وکیل و بگیر نمان میگره، آره دکاندارا را بازاب ساخته، اگر رقم فرمایکا جور کردن که از کدام ساعت تا کدام ساعت کار میکنی، چه خواهید داری بود روزانه، چه سودا میشه، حالی چه قسم حکومت دست و فرزن خودش در اینجا حکومت میکنه، در بازار ها میگردن که تمام دکاندارا که مال خود بندیست.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظری می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. طالبان از حذف نام محمد اشرف غنی و حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان از لیست رهبران جهان استقبال کردند. سازمان ملل متحد در لیست رهبران کشورهای جهان دیگر نام این دو نفر را ندارد. مقامات امنیتی طالبان در ولایت کاپیسا میگویند یک کندک نظامی جدید تقویتی و عملیاتی در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا به تازگی ایجاد کرد. مولوی ضیاءالحق حامد قمندان امنی طالبان در کاپیسا امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هدف از تشکیل این کندک تامین امنیت بهتر به شهروندان کاپیسا است. طالبان یک نفر را در محضر عام در اروزگان دوره زدند. این شخص از سوی طالبان به عمل زنا متهم شده بود و رسانه‌ها اجازه نداشتند که جریان را پوشش بدهند. این هم گفته نشده که شخص متهم در چین و یک محکمه محکوم به مجازات دوره شده است. انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در رابطه با تصمیم اخیر روسیه در مورد مناطق دونسک و لوهانسک در اوکراین ابراز نگرانی کرد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کیف انتظار دارد که شاهد نشانه های روشن از حمایت و اقدامات توسط متحدان.
مسئولان شرکت انکشاف ملی حکومت طالبان میگویند که بیش از 1000 پروژه ساختمانی را در بخش‌های مختلف از جمله معارف، صحی، آبادات فرهنگی، مسکن، ورزش، زراعت و صنعت روی دست دارند. مولوی عبدالولی عادل، معاون مالی و اداری این شرکت، روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که از این میان کار 349 پروژه تکمیل شده است.
ملی فراختیا شرکت دی تاسیس دی پایل سخت
شرکت انکشاف ملی از آغاز تاسیس تا حال در بخش‌های تولید، ساختمانی، آبادات تاریخی، زراعت، معدن، انرژی و آب در کل 1083 پروژه روی دست دارد که از این میان 349 پروژه آن تکمیل شده است.
آقای عادل اما مشخص نکرد که کار این پروژه ها چه زمانی آغاز و تکمیل شده است. اما این شرکت در زمان حاکمیت نظام پیشین روی صدها پروژه در بخش‌های مختلف کار میکرد. مسئولان شرکت انکشاف ملی حکومت طالبان ارزش مجموع این پروژه ها را 121 میلیارد افغانی عنوان کردند. آنان در این نشست همچنین از فعال‌سازی و بلند رفتن کیفیت تولید و عواید در تصدی های سمنت جبل سراج، سمنت غوری، تصدی مرکز، 30% عواید زغال سنگ شمال، ترمیم و آغاز کار عملی برخی کانال ها از جمله کانال قشتیپه خبر دادند. این در حال است که بودجه پروژه های توسعه‌ای در افغانستان از سوی جامعه جهانی و کشورهای عامی افغانستان پرداخت می شد که آنها با حکومت طالبان کمک‌هایشان را متوقف کردند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در همین امواج نشر می شود. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. شماری از باشندگان کابل می گویند پرچوی دامدار برق مشکل های زیادی برای آنان ایجاد کرده است. آنان ادعا می کنند که در یک شبانه روز تنها برای چند ساعت محدود برق دارند. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
شمار از شهریان کابل از کمبود برق و پرچوی های دوامدار برق در این شهر شکایت دارند. مینا، یکی از ساکنان کابل، میگوید در یک شبانه روز تنها برای 2 یا 3 ساعت برق دارند.
پرچوی ها به حد زیاد است. زنان و مردان که در خانه کار میکنند کمپیوتر و موبایلشون به چارج کافی نیاز داره که یا موبایل و کمپیوترهای خود بیرون از خانه میفرستند تا اینکه چارج کافی داشته باشند و از خانه کار بکنند.
مهرابودین، دیگر باشنده ای کابل، میگوید برنامه منظمی برای توزیع عادلانه و منظم برق وجود ندارد.
پرچوی برق به حد زیاد شده برای تقسیم اوقات وجود نداره. در 2 شب بعد از دان یا 11 شب بعد نه، پیش از 4 بجا وقت ضرورت مردمی شود وقت برخانه میشه.
اما حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی، میگوید که این معضل کوتاه مدت است و تلاش ها برای حل آن ادامه دارد.
کوم پرچوی پاره چی هیواد والا اندیشنه لري دا ستونزه اوجدي نوي لن محالي وي يوازې د ژمي په موسم کې دا ستونزه را ایجادېږي چې ځینې ساحې اضافه پاره کیږي. نو پر دې اساس باندې نو د برښنا پرچوی کو او دا ستونزه ان شاء الله ژر حل ایجادېږي چې ځینې ساحې اضافه پاره کیږي. نو پر دې اساس باندې نو د برښنا پرچوی کو او دا ستونزه ان شاء الله ژر حل لیږي او موږ هڅه کوو چې وکولای شو په لوند لیږي او موږ هڅه کوو چې وکولای شو په لوند شپو کې دا ستونزې ته ډیر رسیدنه وسی.
به گفته مسئولان شرکت برشنا، شهر کابل در حال حاضر به 700 مگاوات برق نیاز دارد، اما تولید آنان 380 مگاوات برق است و به همین دلیل پرچوی ها بیشتر شده است. پیش از این شرکت گفته بود که در ماه‌های اخیر 4 قرارداد واردات برق را به ارزش 260 میلیون دلار با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کرده است. بر بنیاد این قرارداد 2 میلیارد کیلووات برق در ساعت از ازبکستان، 1.5 میلیارد کیلووات در ساعت از تاجیکستان، 800 میلیون کیلووات در ساعت از ایران و 1.3 میلیون کیلووات در ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. مسئولان شرکت برشنا گفته بودند که این مقدار برق وارداتی که به افغانستان میرسد به مشترکین برق در 26 ولایت توزیع خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسه.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
گفته می شود ازدواج دختران در خردسالی تأثیرات بدی از جهات مختلف بر آنها میگذارد. به طور مثال آنها نمی دانند که با خانواده و شوهر چگونه رفتار کنند. همچنان ازدواج در خردسالی می تواند دختران را از درس و تعلیم باز دارد و مهمتر از همه دوره حاملگی و زایمان است که به گفته دکتران حتی می تواند آنان را با مرگ روبرو بسازد. اما چرا در این اواخر آمار ازدواج دختران خردسال آن هم به شکلی که در بدل پول به فروش میرسند بیشتر شده است؟
جلیل وکیلزاده هستم، یکتن از دکانداران بازار لسه مریم. وقتی که بیچاره پول نداشته باشند دیگه نداشتم فا مجبور هستند مکتفل خدا بفروشند تا 4 نفر 5 نفری که در او خانه زندگی میکنه بر از او غذا ببره.
بعد از تصرف قدرت توسط طالبان و قطع شدن کمک های بین المللی و مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان، فقر به صورت چشمگیری در این کشور افزایش یافته است که حتی برخی از خانواده ها مجبور شدند دختران خردسال خود را در بدل پول و یا مواد خوراکه به فروش برسانند. بنابر گفته برخی ها، کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمی توانند روزانه حتی پول یک نان خشک خود را پیدا کنند، آنها از روی مجبوریت دختران خردسال خود را به فروش می رسانند. شازیه باشنده قربند ولایت پروان که یکی از این قربانیان است، درباره سرنوشتش که اکنون صدها دختر دیگری در این کشور با آن مواجه است گفت: هرگاه پدرش او را به مردی به فروش نمی رساند، همه اعضای خانوادهش از گرسنگی می مردند، زیرا به گفته شازیه در خانهشان هیچ چیزی برای خوردن نداشتند. او در ادامه گپایش میگوید:
و خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست، نه باز مرا به نفر داد. ما چهار خوراستیم، گفتمی باج یکی تند خسرشانی ما کم میباشه.
خو وقتی که خودت داد پیسه گرفت، چی گرفت؟
پیسان گرفت، مواد خوراکان گرفت. در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن، پدرم کرا چی داشت دیگه، آل کار نیست.
شازی علاوه کرد بعد از مدت 3 ماهی که او عروسی کرده است، نمی داند که چگونه با خانواده شوهرش رفتار نماید، زیرا به گفته وی تا هنوز نتوانست از رمز و رموز زندگی خانواده شوهرش را بلد شود. شازی که شوق درس و مکتب رفتن را همیشه بر سر می پرورانید، با عروسی قبل از وقتش نتوانست به این آرزویش برسد.
بلد نیستم قضیات در کار چیز دیگه، خوشیم کسب مرا منعت میکنه که کار یاد نداری. خانه پدرم که بودم کار میکردم دیگه، اقا کار زیاد نه. میمان که میایه اگه پیش ازو بشینی رام خسرانت گپ میزنه، اگه بخیزی رام گپ میزنه، اگه کار کنی نکنی گپ میزنن، جنجالش بسیار زیاد است.
خودت مکتب خواندی؟
من تا صنف 5 خواندم، دوگاه می درس بخوانم. اول سرمان داشتم که درس بخوانم، مگر وشوی دادن نشد که درس بخوانم.
امروز نه تنها در قریه های دورافتاده این کشور، بلکه در شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ هم بسیاری از دختران خردسال تن به این گونه ازدواج های اجباری می دهند که به گفته آنان اکثرشان با مشکلات زیادی روبرو می گردند. سریانیز یکی از زنان است که در خردسالی عروسی کرده و اکنون دارای 4 طفل می باشد. وی در مورد اینکه ازدواج قبل از وقت بر وی چی اثر گذاشته است می گوید:
ما خودم این دستان 13 سالگی عروسی کردم، هیچ اصلا به اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شبه اشتوک، از خواب بیدار نمیتونستم، نمیشدم رستگی کردن، نمیتونستم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کردن اشتوک بسیار بر مشکل بود. نو مباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم بیخی بر من سخت تمام میشد. من خودم شخصا میال هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه. بخاطر کلاگیری که میگم که من پیش دکترم که میرم، که میگه بس نه خورد عروسی کردی، حداقل میمونی که 18 یا 19 میشد که عروسی میکردی. دیگه علتش نمی نیست که من اصلا خورد عروسی کردم.
ازدواج های این گونه دختران خردسال در حال اتفاق میفتد که حتی از آنها در مورد این تصمیم زندگیشان نظری خواسته نمی شود. به گفته نهادهای صحی افغانستان، یکی از عوامل مرگ میر مادران هنگام ولادت ازدواج های قبل از وقت دختران است. این که ازدواج دختران در خردسالی چی پیامدهای بدی را در پی دارد، در این باره گلنار مصلح، یک تن از دکتران ولادی و نسایی، گفتنی هایی دارد:
بر علاوه از که تا اینا مادر با تجربه میشن، 2-3 طفل خود زایی میکنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمیفهمن و مشکلات صحیشان هم نظر به که دخترها از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمیداشته باشن، استخوانشان به مو اندازه نمو کده نمیده باشه که بتانن یک طفل نرمال به دنیا بیارن و همه قسم نارسایی عقلانی هم میداشته باشن، به پختگی عقل رسیده نمیباشن، معمولا خونریزی های پیش از وقت ولادت برشان رخ میده و فامیلا هم نمیتونن که در مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن. از او خاطر مرگ و میر این مادر را زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست میده.
به همین ترتیب ازدواج های قبل از وقت دختران سبب امراض روانی نیز شده میتواند. به گفته دکتران بخش روانشناسی، ازدواج های قبل از وقت دختران سبب امراض روانی نیز شده می تواند. دکتر روح‌الا ناصری، یک تن از روانشناسان افغان، می گوید که ازدواج دختران در خردسالی چی اثرات سوی بر آنها گذاشته می تواند.
ازدواج های قبل از وقت خودش یک فاکتور استرس است، یک فشار روحی است برایشان که برایشان تحمیل میشه و این سبب مشکلات زیاد روانی میشه. به طور مثال گفته میتونیم وقتی که عروسی میکنه مشکلات فامیل و یا توقعاتی که فامیل از پیشان دارن این توقعات برآورده ساخته نمیتونه و از این خاطر به یک تعداد امراض روانی میشه که مبتلا شه، مثلا مرض معمول روانی که افسردگی است دخترا دچار از این میشه و در سیر از این اگر حمایت فامیل با امراض زیاد نباشه میشه که منجر به خودکشی شود.
اما نسیمه باشنده خوشحال خان کابل میگوید نباید والدین به خاطر مشکلاتی که اکنون بر سرشان آمده نمیتوانند اعاشه و اباطه اولادشان را فراهم نمایند، دختران خرد خود را فروخته و قربانی نمایند، بلکه این والدین را و چاره دیگری برای خود جستجو کنند.
اگر غریبی مشکلات سر مردم آمده دیگه اولاد خود دختر خود نفروشه، طفل خورده به یک نفر 50 ساله 60 ساله مفروشن میتن و هزار رنگ ظلم ستم در سر از او میشه، نه طفلیت خود میفهمه و نه جوانی خود و بیچاره زندگی حیاتش خراب میشه. کار است که یک مرد بکنه دیگه، نشه که اولاد خود بفروشه.
صاحب نظران همچنان میگویند عروسی در خردسالی میتواند این دختران را یکسره از نوجوانی و پیری بیاندازد که نتوانند از جوانی خود لذت برده و یا پیشرفت نمایند، که به گفته آنان بهتر است والدین به جای این که دختران خردسال خود را بنابر ضعف اقتصادیشان به فروش برسانند باید یک شغلی برای خود که اگر عاید کمی هم داشته باشد تدارک ببینند، نه اینکه این مشکلات بر آنها غلبه کرده و دختران خردسال خود را به شوهر بدهند که در آینده با این کارشان رنج ببرند. عبدالمنان معلم در یکی از مکاتب شهر کابل در این باره گفت این والدین بگذارند دخترانشان به سن قانونی رسیده بعدن ازدواج نمایند تا در آینده با مشکلات صحی روانی و همچنان معضلات خانوادگی دیگری مواجه نشوند و اضافه می کند
بعضی خانواده در مقابل پول دختر خود طفل خردسال خود به فروش می رسانند یا به شوهر می تن که از لحاظ انسانی هیچ جایز نیست. اینا باید جستجوی کار کنند، برن از این ولد دیگه ولد برن، برن یک دروازه دیگه را تختق دین، هر رقم کار شاقه باشه تا تلاش کنند سر خود فشار بیارن، خیر یک اواید کم باشه و خانمایشان باید که شان کمک کنن، موردوزی کنن، کلابافی کنن، اسپاک جور کنن. درست است که در اول لحظه مشکل است، اواید کم می باشه، خود آدم معظم کم قناعت کنه، روز 50 رو پیدا کنه، خود از این کار صرف نظر کنه.
پس باید حکومت طالبان نیز در زمینه توزیع معاشات کارمندان دولتی و فراهم آوری شغل‌های مناسبی برای مردم اقدام جدی نموده تا مشکلات اقتصادی که اکنون دامنگیر بیشتر مردم افغانستان است مرفوع گردیده و خانواده‌ها دیگر مجبور نشوند دختران خردسال خود را بفروشند. با امید چنین روزی این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده با شما شنونده‌های عزیز هم خداحافظی می‌کنیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک می ساختید با واتساپ رادیو زودی پیام ارسال نمایید. شماره واتساپ 00420-22-11-24-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوشحالم که با گذشت یک هفته باز هم با شما هستیم. در این برنامه در مورد حق مزنون در قوانین افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگوییم. اگر لطف کده بر ما و شنونده بگوین که حق مزنون چی گونه یک حق است و چه کسی را ما مزنون گفته میتانیم؟
خود مزنون از لفظ زن گرفته شده، کلمه عربی است به معنای بدگمانی یا به حقایق میرسه و یا نمیرسه، این معنا داره. در قانون ما مزنون هر او شخصی را میگه که یا به ارتکاب عمل جرمی به چشم مشهود متوسل شده باشه و یا ای که از طرف ارگانهای عدلی و قضایی نسبت دادن به او جلب احضار شود. اینجا دو معناست، یکی که پلیس خودش شخص را میبینه که اونمو شخص مورد ارتکاب جرم و جرم در قانون جرم انگاری شده بود، مشاهده شد، به چشم دیده شد، به گرفتاری از او اقدام میکنه، یک. یا ای که بر پلیس چون وظیفش تأمین امنیت و نظم عامه هست، از طرف ارگانهای عدلی و قضایی برش پارچه احضاریت ارسال میشه که این شخص به این مزنونیت و یا به این اتهامیت به نزد این اداره مطلوب است، شما در احضاریت از او با ما همکاری میکنیم، ما شما جلب میگیم. پس هرگاه به پلیس اینمی پارچه جلب برش که رسید، در اینجا ای شخص تحت زن یک اداره قرار میگیره. به خاطر صفایی و پاکی خود باید اونجا محل حاضر شد.
خب سیرت صاحب، زمانی که امی مزنون توسط پلیس دستگیر میشه، پلیس در قبال از امی مزنون چی مسئولیت های را داره که انجام بده؟
سوال خوب است. طبق ماده 134 و 73 قانون اساسی، پلیس مکلفیت تامین امنیت را داره. برای پلیس وقتی که از طرف ارگانهای زیرب به جلب و به احضار یک شخص نامه را دریافت میکنه، وقتی که میره، پلیس باید اول از قانون آگاه باشه، مقرره و اصولی که در قانون اجرایی جزایی افغانستان درج است که احضاریت یک شخص به نزد پلیس و پلیس در قبال چه مسئولیت داره، اول پارچه را گرفته به طرف خانه منزل مزنونی که میره در قلباب میشه. مزنون وقتی که میبره با احترام و ادب اصولی و مروجه ادا احترام میکنه، بعد از او هم احضاریت جلب برش می که ما شخص فلانی از فلانی اوضاع آمدیم و در بابت اینی موضوع شما یا نزد پلیس مطلوب هستین و یا نزد اداره مربوطه، شما میتونین لطف بکنین تا حوزه بیاین که به مو مرجع مربوطه که شما را خواسته به مو مرجع ما شما را انتقال بده. ای از اصول اساسی پلیس است. به می اساس میتونه با کرامت و با برخورد انسانی با یک مزنون داشته باشد تا به حوزه و حوزه الا مرجع مربوطه. اگر احیانا جرم مشهود قبلا که اشاره کردیم باشه، پلیس نباید مزنون را مورد لاتکوب، توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه. این حق پلیس نیست و در قانون بر پلیس اجازه داده نشد.
بله بله،
توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه، این حق پلیس نیست و در قانون بر پلیس اجازه داده نشد.
بله بله. شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و مزنون چطور شناسایی داشته باشه از پلیس؟ که همی پلیس واقعی است یا بعضی کسای دیگه؟
خب ما از لحاظ چوکات قانونی که ببینیم، طبعا پلیس یونیفرم خاص را داره، کارت را داره و مسلح می باشه، با یونیفرم پلیسی نظامی به پشت در کسی می. ولی واقعیت جامعه افغانی ما که امروز از لباس نیروهای پاک نظامی سوء استفاده میشه برای سارقین و از اشخاص سوء استفاده جو، طبعا باز اینجا وکیل گذر در میان موضوعش گذاشته شد و وکیل گذر طبعا آنها اگر در هفته نباشد در دو هفته یک جلسه با امر حوزه داره، شمارش است، با او تماس بگیره که در صحیح افراد شما آمده به گرفتاری کسی، ای آیا واقعیت است یا نیست، مدیر جنایی می باشه شمارش، امر کنترل منطقه شمارش بشه و وکلای گذر می باشه. بنان در اینجا خوب است که امیم شخص مزنون ارتباط وکیل با گذر داشته باشه تا به اعتبار امی وکیل گذر شخص با پلیس بر در غیر از او نروه. ای از فقط یک اشاره میکنم کتا که ای از طرف روز است و از طرف شب ما فرمان داریم که هیچ کس نمیتونه که شبانه به منزل کس بر به گرفتاری کس الا در حالاتی که او مشخص تشخیص و اقدام ضروری متناسب کسی اصل در گرفتاری به نزد پلیس است او باشه و وام از طرف مقام بالاتر در اون مورد هدایت داده باشه بازو برای که وام مورد خاصه. مثال میتونم که بگم که موارد انفجاری و انتحاری و غیره، اینی موارد میتونه که از طرف شب هم اقدام خاص، در موارد غیر عادی که نظم عامه را برهم زده میشه در او قسمت پلیس میتونه که به صبحانه اقدام خود بکنه،
از طرف شب نمیتونه. بسیار خوب. خب زمانی که یک مزنون یک پلیس گرفتار کرد تا چی زمان حق داره یک مزنون که در قید پلیس باشه؟
از وقت گرفتاری چون اونجا یک فرم است، فرم خانه‌پوری میشه که شخص ساعت چند و دقایق چند، تاریخ چند، الزامیت، یه همه چیز در فرم درج میشه توسطی که به چی الزامیت. اما بیوگرافی یک مزنون درج فرمک شد از امو وقت تاریخ و ساعت نهایتش 72 ساعت پلیس حق داره یک مزنون نزد خود نگاه بکنه. در غیر از او میتونه که قبل از 72 ساعت هم قضیه را محول سارندولی مربوطش بسازه و مزنون و دوسیش از مکلفیت خود رفع بکنه و به مرجع مربوطش حاله بکنه و نهایتا 72 ساعت و بعد به هیچ وجه پلیس نمیتونه که مزنون ده خود نگاه بکنه. اگر نگاه میکنه هم این نقض حقوق بشری صریح شمرده میشه.
خب آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، لطف کردین. شنوندای عزیز، ای بود برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته آینده شما رو به خداوند پاک میسپاریم.
آرزو